کرونا مقابله با آفات محصولات کشاورزی مازندران را سخت کرد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اظهار اینکه رصد و پایش مقولات زیست محیطی و کشاورزی در پیشگیری و مقابله با آفات و بیماری ها از مهمترین مأموریت های پدافند غیر عامل در خطه شمال کشور است گفت در شرایط کرونایی مأموریت های دستگاه های عضو قرارگاه زیستی در مقابله با آفات محصولات کشاورزی دو چندان و سخت‌تر شده است. عزیزالله شهیدی فر همزمان با آغاز هفته پدافند غیر عامل به اهمیت برگزاری منظم و اجرای مصوبات قرارگاه زیستی پدافند غیر عامل استان با حضور مدیران دامپزشکی، منابع طبیعی و آبخیزداری، حفظ نباتات، پشتیبانی امور دام و رئیس مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی استان مازندران اشاره کرد و توضیح داد این کارگروه در 8 ماهه اخیر همزمان با شیوع ویروس کرونا ضمن رصد و پایش دائم مقولات زیست محیطی و کشاورزی در پیشگیری و مقابله با آفات و بیماری ها با هدف تولید و امنیت غذایی به صورت عملی وارد کارزار شده است.
آیا دقت کرده اید چند بار در روز سراغ شستشو، آشپزی، حمام و نظافت می روید؟
پس لبخند بزنید،
چون راسان، نامی با لقب اطمینان بخش بهداشتی، در تمام این لحظه ها همراه شماست
و همراه راسان نیز دنیای از تجربه در زندگی با شماست.
لبخند میزنیم با هم به این همراهی ماندگار.
شیرالات بهداشتی راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
سلام فرشته کوچولوی من، میدونی از همون لحظه اولی که دیدمت سر تا پا آرامش شدم. همه وجود من چشم شده بود برای دیدنت. تمام دغدغه من و مادرت اینه که تو سالم، خوشحال و پر از امید باشی تا بتونی واسه آیندت بهترین و درست‌ترین انتخاب‌ها رو داشته باشی. آینده‌ای که توش یه دل سیر بخندی و سلامت باشی تا جوونه بزنی. نور به تاب به دنیا. خورشید بابا.
مربای آلبالوی چینچین. چینچین راز سلامتی مزه ها.
به خودمون میبالیم که شنوندگان عزیزی چون شما رادیو اقتصاد رو همراهی میکنند. ساعت 19:03 است و نوبت میرسه به برنامه زندگی روی خط اقتصاد. با همکاران خوب من همراه باشید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا. سلام، شب بخیر شنوندگان عزیز، آرزو میکنم که سلامتتون درست باشید. ناصر خیرخواه هستم، میزبانتون تا حدود ساعت 8 شب به تهیه کنندگی همکارم سید وحید موسوی برنامه امشب روی خط اقتصاد رو از رادیو اقتصاد خدمتتون تقدیم میکنم. همینه که ساعت 19:04 رو به ما نشون میده در تهران. سامانه پیام کوتاه ما 3637 در اختیار شما شنوندگان هست تا درباره طرحهای حمایتی دولت برای گذر از بحران کرونا اظهار نظر کنید و به ما بفرمایید که چه طرحهای حمایتی میتونه از جانب دولت به دقت و با نظارت دقیق، منصفانه و عادلانه برای همه ذی‌حقان در این شرایط اجرایی بشه. 3637 آنچه در برنامه امشب خواهید شنید. از تسریع در تبدیل شرکت‌های تجاری با دستور رئیس قوه قضاییه خواهیم گفت. به بن‌بست در افزایش سقف وام مسکن در شرایط فعلی قیمت‌های بسیار سنگین و بالای مسکن در کشور خواهیم پرداخت. به علل مطرح شدن نام کارتون خواب ها در بازنگشتن ارز حاصل از صادرات در نظام صادراتی و پودی کشور میپردازیم و همچنین همونطور که اشاره کردم به بررسی طرح‌های حمایتی دولت برای گذر از بحران کرونا بیشتر و به طور تفصیل خواهیم پرداخت. همه این موارد در کنار آخرین اخبار بازار سکه و طلا از رادیو اقتصاد امشب برنامه روی خط اقتصاد. با کمال تأسف همچنان هر روز شاهد جان باختن تعداد قابل توجه و نگران کننده از هموطنان عزیزمون هستیم که به خاطر ابتلا به کرونا کووید 19 دار فانی رو ودا میگن. یک پیام آشکار و کاملا روشن و شفاف در اختیار همه شهروندان هست، اونچه از سازمان بهداشت جهانی تا رهیافت‌های پزشکان، متخصصان و پرستاران کادر درمان کشور در ستاد ملی مبارزه با کرونا شنیده میشه و به گوش میرسه. حتما ماسک بزنید و چنانچه ضرورت نداره در شهر و محل زندگی خودتون ترددی رو نداشته باشید، حداقل نکات ایمنی و بهداشتی از جمله شستشوی دست‌ها پس از دست زدن به سطوح مختلف رو فراموش نکنید، حداقل 20 ثانیه و مراقب سلامتی خودتون به ویژه در فصل تغییر آب و هوا پاییز و تداخل سرماخوردگی آنفلانزا باشید. خب اگر بخوام به نکاتی در شرایط فعلی اقتصادی اشاره بکنم، همطور که میدونید آبان ماه، از آغاز آبان ماه صدور چک حامل در نظام بانکی تغییر پیدا کرد، بنابراین حتما باید عنوان دریافت کننده و همچنین کد ملی درج بشه. امیدوار هستیم که در حوزه توزیع و تخصیص یارانه‌ها شاهد شفافیت و دقت کافی برای دستگاه‌های اجرایی در کشور باشیم. در این حال نگرانی‌های بسیاری از شهروندان راجع به گرانی محصولاتی در بازار توجه دست‌اندرکاران رو به خودش جلب می‌کنه. خواهش می‌کنم هر جا که هستید با شفافیت بیشتر عمل کنید، در این حال اشکالات رو هم منعکس کنید. چنانچه مایل بودید با ما در میان بگذارید، مواردی که اشاره کردم رو میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 اقدام کنید. ساعت 19:08 است. ممنونم از 911-2202 که نوشتن همچنان شاهد افت بورس هم هستیم. بله متاسفانه امروز هم بازار ریزشی بود، فعلا باید صبر کنیم. اجازه بدید به یکی از موضوعات مورد اشاره در عناوین برنامه امشب بپردازم. رئیس اتاق بازرگانی شنوندگان عزیز با ارسال نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی گفت اسامی بازرگانانی که 7 میلیارد ارز خود را به ایران باز نگردوندند، که به گفته شما 70 نفر اونها کارت خواب هستند، رو برای معرفی به قوه قضاییه اعلام کنید. این سخن رئیس اتاق بازرگانی سبب شد تا به سراغ آقای مهندس مجید رضا حریری بریم، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران چین، تا در این باره بیشتر جویا بشیم. آقای حریری سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای خیرخواه عزیز و همینطور شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. چندی پیش یک مصاحبه تلویزیونی بسیار جنجالی داشتید که به سرعت و با حجم زیادی در میان کاربران در فضای مجازی هم چرخید. اونجا هم به صراحت نکات مهمی رو مطرح کردید. آنچه که اینک از جانب رئیس اتاق مطرح شده به چه معناست؟ خطاب به رئیس کل بانک مرکزی.
ببینید من نمیدونم چقدر وقت داریم
ما داریم. فکر میکنم که حالا ها فرصت داریم.
اگر وقتم مبسوطه من یه مقدار کلی‌تر عرض بکنم که شنونده شما باید اول ذهنش آشنا بشه که موضوع چیست، راجعه چی داریم صحبت.
درست. ما حالا در قالب برنامه خودمون فرصتی که داریم انشالله خوب استفاده کنیم.
ببینید اصل قضیه اینه که مقداری از ارزهایی که صادر کنندگان کالا صادر کردن و مطابق مقررات میبایستی ارزشون رو به چرخه رسمی تجاری مملکت برگردن، یک بخشیش که بخش کمی هم نیست بر نگشت.
این بخش
آخرین
این بخش عدد داره. بله.
از ارزهای سال 97 و 98 حدود 16 تا 17 میلیارد دلارش کلا بر نگشته. این عدد 7 میلیارد و 250 نفری که 70 نفرش گفتن کارتون خوابه، این 7 میلیارد اون 250 نفر آدمایی هستن که هیچ ارزی از صادراتشون برنگردوندن. الباقی یه تعدادی هستن که بین مثلا چند درصد تا یعنی تعهداتشون رو 100 درصد پاس نکردن، اما درصدی از تعهداتشون رو انجام دادن و ارزشون رو به چرخه رسمی ارز مملکت برگردوندن. این قصه بوده تا هفته گذشته که روز دوشنبه چنین روزی شورای گفتگو در اتاق تشکیل می شود و در اونجا رئیس کل بانک مرکزی اعلام میکنند که 250 نفر 7 میلیارد دلار ارز پیششون، ارزهای صادراتیشون که به یعنی 1% هم تعهداتشون رو پاس نکردند، مجموعش هم 7 میلیارد تا. از بین اینا 70 تاش بررسیایی که آقای همتی فرمودن توسط نهادهای قانونی میگن که کارت خواب بوده. این آغاز مناقشه میشود.
درسته.
بعد از اون
بله.
رئیس اتاق نامه میزند و همون تو اون جلسه هم البتهشون به صراحت به رئیس کل بانک مرکزی گفتن که برای اینکه این اتهام از دوش 36,000 نفر دارنده کارت بازرگانی برطرف بشود، خب بهترین کار اینه که شفاف بکنیم که کیا برنگردوندن ارزششون رو و به چه دلیلی. من به نظرم میاد که این یه منشوره که هر کسی که از زاویه دید خودش نگاه میکنه حقم داره. یعنی رئیس کل بانک مرکزی مسئول تأمین ارز در این مملکت و در شرایطی که نفت نمیتونیم بفروشیم و ارز ما منحصر شده است به صادرات غیر نفتی، باید فعالیتش در این باشه که حد اکثر ارز صادرکنندگان غیر نفتی رو به چرخه رسمی تجاری برگردونه و بر اساس اولویت‌هایی که در مملکت تعریف می‌شود از این ارز اندکی که داریم بتونیم بیشترین استفاده رو بکنیم. این موضع رئیس کل بانک مرکزی است که درسته. موضع آقای شافعی رئیس اتاق ایران هم می‌فرمایند که شما به دلیل اینکه 70 نفر فکر کنید حالا کارتون خوابند، این ادعایی که میکنید رو باید اثبات بکنید و این 70 نفر کارتون خواب رو بگید کیا هستن و اون بقیه هم یعنی 70 منهای 250 نفری هم که ارز نیاوردن اسمشون رو اعلام بکنید که همه تو جریان باشن که بقیه تجار ازشون رفع تام بشه. ما وقتی که بگیم مثلا در کل 80 میلیون ملت ایران، بدون اینکه مشخص کنیم بگیم مثلا 80 نفر دزدن، فی نفسه هر کدوم از این 80 میلیون نفر میرن زیر سوال، ولی باید ما اسامی متخلفین رو اعلام بکنیم. این یه وجه قضیه است. اما اصل قضیه اینه که چرا این اتفاقات میفته.
خب این دو تا سوال
به هم چه مناقشه‌ای بشه
آقای حریری؟ این دو تا سوال مستقل و مهمه که بارها راجبش گفته شده. به نظر مثل خود همین مسابقه هم در یک دور باطلی و یا یک دور تسلسلی افتاده. حقیقتا چرا نمیتونیم از این موارد خلاصی پیدا کنیم؟
یک بار بخوام جان اصل قضیه اینه که در این مملکت در اقتصاد مال عاقل که من تو حوزه اقتصاد فعالیت میکنم، یک اصل اساسی جاش خالیه.
چیه؟
و اون شفافیته.
ولی شعارش داده میشه.
نه شعار که بله، خب آدم وقتی چیزی رو نداره شعارشو میده، وقتی داره که دیگه راجبش صحبت نمیکنه. وقتی همه میگن شفافیت یعنی نیست، و اگر بود که کسی دیگه راجبش صحبت نمیکرد. خیلی چیزای دیگه هست که چون هست کسی راجبش صحبت نمیکنه. وقتی شفافیت نیست و سیاست گذار علاوه بر این که در پی شفافیت نیست، سیاست گذاریش منجر می شود به این که متخلف خلق می شود. یعنی شما فکر میکنید که یک چاله ای رو درست میکنن، توش آب میریزن، میذارن آب میگنده و پر حشره میشه، بعد اون وقت میخوان با مگزکش یکی یکی حشره ها رو بکشن، بعد میگن موفق نمیشه. خب باید اون چاله رو در ذریع ایجاد بشه، یا اگه چاله الان موجوده اون چاله رو پر کنید، اون آب رو خوش بکنید. ما وقتی که ارزمون چند نرخیه، یعنی انگیزه ایجاد میشود برای تخلف، چه در حوزه واردات چه در حوزه تالات. تا دو سال پیش همش اینا در حوزه واردات بود، تو این دو ساله حوزه صادرات هم بهش اضافه شده. ما وقتی که ارز رو چند نرخی میکنیم، در نتیجه صادر کننده ای که ارز در اختیارشه، البته اینا همه جای اما و اگر داره ها، توی شرایط عادی اصلا مهم نیست، هر کسی میتونه هر کالایی رو صادر بکنه و بگه با ارزش چه کار کرده. تو تمام دنیای آزادم باید بگن با این ارز چه کار کردن، اما موظف نیستن که بیارن تحویل جایی بدن، ارز خودشونه. ولی تو مملکتی که برای همه نهادهای تولید سوبسید میدهیم، کس نمیتونه بگه این ارز منه، برای اینکه در تولید اون کالایی که صادر شده سوبسید داده شده، سوبسیدی که حق همه مردم بوده، پس ارزش هم میشه حق همه مردم و باید برگرده. اما وقتی تفاوتش اون چیزی که بانک مرکزی میگه به من بدهید به جاش ریال بگیرید تو سامانه های من، با اون چیزی که در بازار آزاد اتفاق میفته، یه رقم 20% 20 و چند درصدی است، پس انگیزه پیدا میشود برای اینکه کسانی ارز رو نیارن در چرخه رسمی تجارت. اینا رو داشته باشید. اینی که من به عنوان اتاق تا اینجاش که آقای شافعی نامه میزنه و تقاضای روشن شدن و شفاف شدن رو میکنه، از مقامی که چنین ادعای کرده کار درستی است. از اونجایی که تبدیل میشه به هیاهو و بیانیه دادن و نمیدونم مصاحبه کردن و موزه گرفتن علیه شخص رئیس بانک مرکزی، اینجا دیگه غلط. یعنی اگر کسی حرف منطقی داره تو این جمع ایجاد نمیکنه و فضا رو علیه یک شخص نمیکنه. یک موضوع رو یک نفر عنوان کرده، حالا این رئیس بانک مرکزی یا بنده هستم یا شما هستید، فرق نمیکنه. اصل موضوع باید روشن بشه که چرا این اتفاق افتاده و حالا که این اتفاق افتاده اینا کیا هستن. ببینید ما 35,000 دارنده، 35 یا 36,000 دارنده، چون این اعدادی که میگم تو متغیره، حالا هر روز تفاوت میکنه، بین 35 تا 36,000 نفر دارنده کارت بازرگانی، عضو اتاق بازرگانی داریم. حالا اگه 70 تاش کارتون خوابن چند تا اتفاق میفته؟ یا اینکه تاجر تبدیل شده از ورشکستگی به کارتون خوابی، که اون بعد یه مسئله که باید ببینید چه به سر تجار اومده که کارتون خواب دارن میشن. یا اینکه اتاق وقتی که داشته کارت صادر میکرده صلاحیت اون آدم رو، یعنی اتاق تخلف کرده، این هم که چیز بعیدی که نیستش که ولی... اتاق هم میتونه تخلف کرده باشه در صورت کارتش. ولی منتها مدعی میبایستی بگه که این 70 نفر کیه، کارتاشون در کدوم اتاق، در کدوم استان اتاقای بازرگانی استانی صادر شده، و بابت اون تخلف اون کسی که اون کارت رو صادر کرده باید حتما
پاسخگو باشه،
جوابگو باشه.
بذارید از یه طرف دیگه بپرسم، حدس شما و همکارتون در اتاق اینه که این 70 تایی که اسمشون برده نمیشه رو اتاق نمیشناسه، یا حدس میزنی کیه؟
ببینید این یک ادعایی است که آقای همتی گفتن، من معتقدم البته درسته ها، یعنی معتقدم این ادعا درسته،
ولی اگر بپذیریم دیگه سنگ رو سنگ بند میشه.
ما چه تعریفی برای ساختارها داریم؟ و حتما در صدور کارت بازرگانی تخلفات بیشماری شده.
بسیار خب، میشه گفت که حدس میزنید یا اطلاعات شما چی میگه که سوء استفاده کنندگان کیا هستن؟ بالاخره یا منم یا یکی دیگه است؟
من عرض میکنم
بله بله،
همون اشاره شما فرمودید به اون پیرزنه که من مصاحبهش کردم،
بله بله،
که تو واردات پرشه میاره، همونجا عرض کردم که اون پرشه رو میشه شناسایی کرد مال کیه.
حدس میزنی کیه؟ کمتر از یه دقیقه فرصت داریم. حدس میزنی چه کسی؟
کسی که صادرات هم. من اصلا نمیدونم اصلا چی صادر کرده. ببینید اطلاعاتش در اختیار گمرک وزارت سمت، حتی در اختیار اتاق هم نیست. که این 70 نفر یا اون 250 نفر چی صادر کردند کلا؟ از کدوم گمرکات؟ معلومه اگر مثلا فرض بکنید یک نفر 100 میلیون دلار تست صادر کرده، شما بگو کارتون خوابه، ولی بگو از کدوم گمرک کدوم پسته صادر شده. من شما میگم مال کی بوده.
بسیار خوب بسیار خوب. خیلی متشکرم. خیلی راجع به این موارد مصاحبه و مطلب
آره
شنیدیم.
باید ولی یه وقت مبسوطی باشه.
نه نه نه.
افکار عمومی واقعا خسته شده.
من یکی خودم من به خاطر اینکه خیلی زیاد شده، حداقلش اینه که من فکر میکنم دیگه برای خودم فعلا تا اطلاع ثانوی جشن تولد نمیگیرم، چون زورم میاد هر سال که نگاه میکنم یه سال از عمرم گذشت، 100 تا از این مصاحبه باید بشنویم و همه میدازن گردن یکی دیگه. و
ببینید این روشنش. بزرگترین ایراده شما وقتی تخلف رو انقدر دستمالیش میکنی که در افکار عمومی بشه یه چیز عادی، فساد تبدیل بشه به یک رویه عادی که کک کسی بابتش نگذه، این خطرش از همون خود فساده بیشتره.
یعنی
ما تولید مفسدین آینده رو داریم میکنیم برای اینکه عادی سازی میشه قصه.
ولی بعید میدونم جامعه اینو بپذیره. متشکرم از شما، شب بسیار خوب براتون آرزو میکنم. آقای مهندس حریری، خداحافظ. در خصوص مطرح شدن نام کارتون خواب ها در بازنگشتن عرضه حاصل از صادرات گفتگو کردم با مهندس حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران چین. ساعت 19:21 دقیقه است. شما شنوندگان هم میتونید برای ما در این باره اظهار نظر خودتون رو بفرستین، اگرچه پیام های متعددی از 914-5400 901-77-51 922-54-23 911-22-02 و همچنین شنوندگان دیگری از جمله 913-21-46 دریافت کردیم. این در کنار آن چیزی است که امشب از شما شنوندگان خواستیم درباره طرح‌های حمایتی دولت برای گذر از بحران کرونا هم راه حل‌های خودتون رو بفرمایید. 30036-37 شب بخیر. ساعت 7:22 دقیقه است. با دستور رئیس قوه قضاییه تبدیل شرکت‌های تجاری سرعت می‌گیره. بر اساس ماده 10 الحاقی تبدیل شرکت‌های تجاری، موضوع ماده 20 قانون تجارت در حدود قوانین و مقررات مجاز خواهد بود. در این مورد وارد گفتگو می‌شم با آقای دکتر فرهاد بیات، مشاور محترم معاونت حقوقی ریاست جمهوری. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
سلام، روز شما بخیر باشه. عرض سلام دارم خدمت همه مخاطبین، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آنچه که با دستور رئیس قوه قضاییه قرار سرعت بگیره و تسریع بشه به چه معناست و در برگردی چه مواردی است و چقدر میتونه به نفع فعالان اقتصادی تجاری در ایران باشه؟
بحث تبدیل شرکت و بحث خیلی مهمی است، منتها من برای اینکه این اهمیتش رو تبیین بکنم، ابتدا چالشی که قبل از این وجود داشت رو خدمتتون عرض بکنم.
بله.
ما به سری از شرکت‌هایی که تأسیس می‌شدن در قالب شرکت‌های با مسئولیت محدود تأسیس می‌شدن، بعداً به فراخور رشدی که شرکت می‌کرد، می‌خواست بیاد قالب مناسب‌تری برای خودش انتخاب بکنه، مثل شرکت سهامی خاص، بعداً سهامی عام بشه یا حتی وارد بورس بشه. منتها چون ابتدا به ساکن شرکت‌ها با مثلا محدود تأسیس می‌شدن، امکان این تبدیل براشون وجود نداشت در رویه عملی اداره ثبت شرکت. حتی شرکت‌های بزرگی مثل اسنپ هم این مشکل رو داشتن و دارن، چون با مسئولیت محدود هستن امکان تبدیل رو ندارن. ما اعتقادمون بر این بود، به ویژه معاون محترم حقوقی رئیس جمهور، که در وضعیت فعلی هم تبدیل شرکت‌ها ممنوعیتی نداره، ولی متاسفانه اداره ثبت شرکت ها این موضوع رو نمیپذیرفت. هیئت وزیران در مهر ماه سال 97 یه مصوبه ای رو گذروند که در واقع تبدیل انواع شرکت ها به همدیگر رو مجاز تلقی کرد. در اردیبهشت 99 هم دستورالعمل اجرایش توسط معاون حقوقی رئیس جمهور ابلاغ شد، ولی متاسفانه باز این اجرایی نشد. اداره ثبت شرکت ها این رو اجرایی نکرد و صورت جلساتی که تو این مدت به اداره ثبت شرکت ارسال میشد، اداره اونها رو در واقع پاسخ نمیداد و اجرا نمیکرد، تا اینکه با رایزنی هایی که صورت گرفت و معاون حقوق رئیس جمهور مستقیما با رئیس قوه قضاییه صحبت کردن، خوشبختانه در واقع عالی‌ترین مقام قضایی مجاب شدن که اهمیت این موضوع که مورد خاص بخش خصوصی بود رو اجابت بکنن و 37 این ابلاغیه رو صادر کردن. منتها مشکلی که وجود داره، یعنی هنوز ابهامی که وجود داره، اینکه در این مصوبه بیان شده که ظرف یک ماه بعد دستورالعمل اعلام بشه و ما هنوز نمیدونیم که این دستورالعمل دقیقاً چه خواهد بود. آیا همون دستورالعملی است که معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری اداره ثبت شرکت ها تهیه کرده، یا اینکه ممکنه محدودیت هایی رو تو این زمینه قائل بشه قوه قضاییه؟
آنچه که ما در حوزه ثبت شرکت ها عمدتاً شاهد هستیم موارد بسیار مهمی است. با توجه به تغییراتی که در حوزه اقتصاد کشور هم شاهد هستیم، این هم نکته کلیدی و با اهمیتی است. آیا معاونت حقوقی این موارد رو هم داره رصد میکنه یا نه؟ مثلا ما راجع به تغییرات در شرکت ها میبینیم روال بر اساس شرایطی است که جامعه عوض شده، ولی همچنان بر پایه روزنامه و اطلاع رسانی به ذینفع آن نیست، به ویژه در شرکت های کوچیک که میدونیم خیلی فراوانه، سهامی خاص و غیره و ذالک، و بسیار از پرونده های قضایی هم در همین جا سال بجز آنچه که شما اشاره کردید در حوزه تبدیل شرکت ها.
ببین من یه نکته در مورد خاص تبدیل شرکت ها بگم، واقعا حالا ما باید درس بگیریم از این داستان تبدیل شرکت ها، به خاطر اینکه در اردیبهشت دستورالعمل تبدیل شرکت ها ابلاغ شد، ولی به دلیل حالا ناهماهنگی بگیم یا عدم تمکین از قانون بگیم، این اجرایی نشد.
درسته.
و چه فرصت خوبی بود که آقای خیرخواه، بحث بورس هم رونق داشت، خب تا اواسط مرداد رونق خیلی خوبی بورس داشت، خیلی از شرکت ها تمایل داشتن که تبدیل به شرکت سهامی عام بشن و وارد بورس بشن.
درسته.
متاسفانه این عدم اجرای قانون باعث شد که این فرصت طلایی از دست بره. به هر حال این اقدام خوبه، اتفاقی که افتاده خوبه، ولی من فکر میکنم یکمی دیرهنگام بود. یعنی اگر واقعا از همون اردیبهشت که دستورالعمل ابلاغ شد اداره ثبت شرکت ها اجرا میکرد، شاید خیلی نتایج مثبتی رو به همراه داشت. ولی من شاهدم که اتاق بازرگانی به شدت این حداقل یک ساله دنبال این بود که این تبدیل شرکت ها مجاز بشه، به خاطر اینکه متناسب با رشد یک شرکت نیازه که این پوست اندازیش هم عوض بشه. شرکت بامسئول محدود یک شرکت خانوادگی است، به خلاف شرکت های سهامی خاص که خب قالب حرفه‌ای تری برای فعالیت های تجاری است و شرکتی است که سازوکارهای مناسب تری برای در واقع فعالیت اقتصادی داره. بنابراین ما باید این اجازه رو به شرکت ها بدیم که متناسب با رشدی که دارن، متناسب با گستردگی فعالیتشون، بتونن این قالبش هم عوض بکنن. مثال سادهش اینه که ما به میزانی که رشد میکنیم، این پیراهنمون عوض میشه، این کت‌شلوارمون سایزش عوض میشه. شرکت ها هم همینطوری هستن، به میزانی که ماهیت کارشون، گسترش فعالیتشون تغییر میکنه، ما باید این اجازه رو بدیم که پوست اندازی بکنن و قالب مناسبتری رو برای فعالیت خودشون ایجاد بکنن. من امیدوارم با حالا مطالبه گری که بخش خصوصی انجام میده و همچنین رسانه حالا ملی انجام میده، انشالله زودتر این دستورالعمل هم ابلاغ بشه، هم دستورالعملی باشه که این تبدیل شرکت ها رو تسهیل بکنه و خدایی نکرده اونها رو محدود و مقید نکنه. انشالله
امیدواریم. خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر بیات.
سلامت باشین.
شبتون بخیر.
خدا حافظ. شما بخیر. خدا.
در خصوص تصحیح در تبدیل شرکت‌های تجاری با دستور رئیس قوه قضاییه گفتگو کردم با مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری. ساعت 19:28 و 29 است. بهتر اینطور بگم. متشکرم از شما شنوندگان از جمله 937-31-22 که پیام کوتاهتون به ما رسید. توی خبرها هم یه خبر جالب منتشر شد، البته تقریبا حدود شاید نیم ساعت پیش، نزدیک حدود ساعت 7، که رئیس سازمان ثبت اسناد کشور خبر از بازداشت 38 کارمند این سازمان و 23 وکیل رو داد، که هم کارکنان خاطی و وکلایی که دلالی می‌کردن در این حوزه. رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه هم گفته 19 وکیل که مشغول واسطه‌گری برای اعمال نفوذ در پرونده ها بودن دستگیر شدن. شما هم اگر جایی مفسده‌ای رو سراغ دارید یا مزاحمتی از جانب افرادی، فرق نمی‌کنه در چه رده‌ای، بد نیست اونها رو به دستگاه‌های نظارتی منتشر بکنید و یا منعکس میتونید به ما هم اعلام کنید. 3036-37. شب بخیر. اگر تازه به جمع شنوندگان ما در رادیو اقتصاد پیوستید، شنوندگان عزیز، برنامه روی خط اقتصاد رو